خانواده با ارزش‌ترین دارایی هر انسان. آلیس برای خانواده.
اسطوره‌های ایرانی
به نام خداوند جان و خرد. شنوندگان ارجمند و فرهیخته رادیو فرهنگ، درود بر شما بزرگواران، روز و روزگار بر شما خوش باد. همچون همیشه آرزوی تندرستی، شادی و آرامش برای شما عزیزان داریم. برنامه اسطوره‌های ایرانی رو تقدیم حضور شما می‌کنیم، برنامه ویژه شاهنامه فردوسی. در این برنامه عزیزان برای شما شاهنامه خواهیم خوند و درباره موضوعات مرتبط با ابیات خونده شده با شما صحبت خواهیم کرد و در بخش دوم برنامه هم برای شما نقالی پخش خواهیم کرد. در خدمت آقای مهدی فکری هستیم، کارشناس برنامه. خیلی خوش اومدید آقای فکری به برنامه خودتون.
سپاسگزارم. به نام ایزد یکتا من هم درود میگم به شما آقای دکتر محمدی و به همه شنوندگان گرامی برنامه، هستم در خدمتتون.
سپاسگزارم عزیزان. در سلسله برنامه‌های گذشته داستان‌های پادشاهی گشتاسپ رو با هم مرور کردیم و به هفت خان اسفندیار رسیدیم. در برنامه گذشته خان اول رو با هم شنیدیم که چگونه اسفندیار بر گرگ‌ها پیروز شد و حالا ببینیم که خانه دوم اسفندیار چه هست. چو تاریک شد شب، بفرمود شاه از آن جایگه برگرفتن سپاه. شب تیره لشگر همی راندند، بروبر همی آفرین خواندند. چو خورشید از آن چادر لاجورد یکی مترفی کرد دیبای زرد، سپهبد به جای دلیران رسید، به هامون و پرخاش شیران رسید. پشوتن بفرمود تا رفت پیش، ورا پندها داد از اندازه بیش. بدو گفت کین لشکر سرفراز، سپردم تو را من شدم رزم ساز. بیامد چو با شیر نزدیک شد، جهان بر دل شیر تاریک شد. یکی بود نر و دگر ماده شیر، برفتند پرخاش جوی و دلیر. چو نر اندر آمد یکی تیغ زد، ببود ریگ زیرش به سان بسد. ز سر تا میانش به دو نیم گشت، دل شیر ماده پر از بیم گشت. چو جفتش برا شفت و آمد فراز، یکی تیغ زد بر سرش رزم ساز. به ریگ اندر افکند غلطان سرش، ز خون لعل شد دست و جنگی برش. به آب اندر آمد سر و تن بشست، نگهدار جز پاک یزدان نجست. چون این گفت که ای روشن داد و پاک، به دستم ددان را تو کردی هلاک. همان در زمان لشکر آنجا رسید، پشوتن بر و یال شیران بدید. بر اسفندیار آفرین خواندند، ورا نامدار زمین خواندند. وزان پس بیامد کی رهنمای، به نزدیک خرگاه و پرده سرای. نهادند خان و خورش های نقص، بیاورد سالار پاکیز مغز. بفرمود تا پیش او گرگسار، بیامد بدندیش و بد روزگار. سه جام می لعل فامش بداد، چو آهرمن از جام می گشت شاد. بدو گفت که مرد بدبخت خار، که فردا چه پیش آورد روزگار. چون این گفت که شاه برترمنش ز تو دور بادا بد بد کنش، چو آتش به پیگار بشتافتی، چون این بر بلاها گذر یافتی، ندانی که فردا چه آید پیش، ببخشای بر بخت بیدار خیش. از ایدر چو فردا به منزل رسی، یکی کار پیش آیدت نک بسی. یکی اژدها پیشت آید دژم، که ماهی برآرد ز دریا بدم. همی آتش افروزد از کام او، یکی کوه خاراست اندام او. از این راه اگر بازگردی رواست، روانت بر این پند من بر گواست. دریغت نیاید همی خیشتن، سپاهی شده زین نشان انجمن. چون این داد پاسخ که ای بد نشان، به بندت همی برد خواهم کشان، ببینی که این تیز چنگ اژدها، ز شمشیر تیزم نیابد رها. همراهان عزیز برنامه اسطوره‌های ایرانی، عزیزان بخش نخست ابیات داستان این برنامه برای شما خونده شد. در خدمت کارشناس گرامی برنامه هستیم، آقای فکری خان دوم اسفندیار.
خب خان اول که از پادر آوردن دوتا گرگ بود و خان دوم هم دوتا شیر، خب حیواناتی هستند وحشی ولی خارق العاده نیستند. یعنی این شیرها که توصیفی ازش نمیشه که ما شگفتی خاصی توشون ببینیم. از گرگ ها توصیفاتی شده بود که مقداری اونها رو فراتر از گرگ معمولی نشون میداد. اونها به نظر میومد ترکیبی هستند از چند حیوان که ترسناک تر میکرد مبارزه با اونها رو، ولی این شیرها این ویژگی ها رو نداشتن و خب اسفندیار هم به راحتی با ضربت شمشیر سر از تنشون جدا میکنه و این خان رو هم پشت سر میذاره.
خب آقای فکری، نکته جالبیه. معمولا حریف پهلوان توصیف میشه، حالا چه در هفت خانهای او، چه در نبردهایی که با در واقع انسانهای دیگه میکنه، با حیوانات دیگه، با اژدها و اینا، ولی دقیقا شما درست میگید، هیچ توصیفی از شیرها در اینجا نشده.
به نظر من هفت خان اسفندیار بعدها ساخته شده، یعنی اون اصالت داستانی و اسطوره‌ای و حماسی رو به اندازه هفت خان رستم نداره و برای همینه که اون توصیفاتی که لازمه برای ترسناک جلوه دادن اون مراحل یا اون خانی که پهلوان باید پشت سر بگذاره ما اینجا نمیبینیم. حالا تو مراحل بعدی هم باز ویژگی هایی هست که خواهم گفت، ولی در همین خانه دوم ما هیچ توصیفی از اون شیرها نمی بینیم که بخواد ویژگی خاصی داشته باشه که پهلوانی اسفندیار رو بخواد بسنجه.
اتفاقا اون با اون چیزی که ما از طبیعت سراغ داریم هم خیلی همخونی نداره، یعنی اسفندیار میره نزدیک میشه به یک جفت شیر، انگار که مثلا در واقع داره وارد یک قلمرو میشه که یک شیر نر و یک شیر ماده وجود داره، در حالی که ما میدونیم شیرها معمولا گروهی و قبیله‌ای زندگی میکنند و اتفاقا شیرهای نر و شیرهای ماده معمولا در یک جا گرد هم نیستن. شیرهای نر معمولا یه خورده فاصله میگیرن، شیرهای ماده با بچهای خودشون معمولا همیشه در یک جای دیگه هستن. یعنی این در واقع حتی توصیفش با طبیعت هم خیلی به نظر سازگاری نداره.
خب این پس شاید کمک بکنه به اون داستانی بودن رویداد. ما نباید انتظار داشته باشیم که یک داستان پهلوانی با زندگی طبیعی مثلا اون جانوران مثل شیر جور در بیاد. اتفاقا خب این کمک میکنه که جنبه داستانی و افسانه بودن این ماجرا بیشتر بشه. ولی باز هم با این حال، با اینکه ما همونطور که یک جفت گرگ در خانه اول بودن، اینجا هم یک جفت شیر ما میبینیم که خب در حمایت از یکدیگه میان و هر دو کشته میشن. ولی به گفته شما درسته که با طبیعت جور نیست، با زندگی شیران جور در نمیاد، ولی از یک جنبه دیگه بخوایم نگاه کنیم، این که اصلا کشتن شیر، شما چرا باید به حیواناتی که در قلمرو خودشون دارن زندگی میکنن آسیب بزنید؟ شما میتونید از یک راه دیگه برید و به قلمرو زندگی این شیران وارد نشید. یعنی ما هیچ عنصر پهلوانی اینجا نمیبینیم. این شیرها هم ویژگی اهریمنی ازشون توصیف نشده که شما بخواین اونها رو موجودات اهریمنی بدونین و بخواین اونها رو از پای در بیارین تا به پهلوانی خودتون اضافه بکنید یا اینکه نشان بدید که پهلوان هستید.
ولی خب به طور کلی آقای فکری، در بستر فرهنگی ایران کهن به هر حال شیر هم همانند گرگ اهریمنی به حساب میاد. در واقع ما امروز از یک همچین چیزی تصور زیادی نداریم، ولی در زمانهای گذشته به نظر میرسه که شیرها خیلی بیشتر در زندگی روزمره انسانها در خیلی از سرزمینها وجود داشتن. خب ما میدونیم در داخل خود ایران شیر بود تا همین 70-80 سال پیش، هم این شیرها وجود داشتن توی ایران، هرچند که تعدادشون بسیار کم شده بود. ما حتی ایلیاد هومر رو هم که میخونیم میبینیم که صحنه‌هایی توصیف میشه که شاعر میگه که مثلا فلان صحنه شبیه این میمونه که وقتی شیر به آغل گوسفندان حمله میکنه، مثلا سگهای چوپان چجوری جلوی شیر وای میستن، و این صحنه رو بسیار تکرار میکنه. یعنی انسان‌ها در زمان گذشته خیلی زیاد با شیر در ارتباط بودن، شیر حمله می‌کرده به گوسفندان و گاوهای انسان‌ها، بنابراین از این نظر کاملاً با گرگ یکسانه. همون اندازه که گرگ اهریمنی به حساب میاد، به خصوص در دین زرتشتی می‌دونیم که تا چه حد این چنین هست و گرگ یک نماد اهریمنی بسیار بزرگه، خب شیر هم همین خصوصیات رو داشته.
اشاره خوبی کردید به ایلیاد هومر. بله، از حماسه ها میشه به زندگی اجتماعی مردم اون روزگار هم پی برد. هومر در سده 9 پیش از میلاد زندگی میکرده و این حماسه رو سروده حدود 2800 سال پیش و نشون میده که تعداد شیرها تو سرزمین یونان هم اونقدر بوده که حتی میتونستن به زندگی روزمره مردم و به آغل و گوسفندانشون هم حمله بکنن. ولی تو ایران به نظر میاد اینقدر نزدیک نبودن شیرها به زندگی روستاییان ما. ولی همونگونه که شما میگید، بله، اگر آسیب زایی گرگ و شیر رو نشانه اهریمنی بودن اونها به حساب بیاریم توسط ایرانیان کهن، بله خب شیر هم به همون اندازه میتونه موجود اهریمنی باشه. ولی اشاره من به نبود توصیفاتی است که تو این خان باید وجود داشته باشه. ما انتظار داشتیم همون گونه که گرگ ها توصیف شده بودند که ویژگی های خاصی داشتن، گرگ معمولی نبودن، از شیرها هم چون این توصیفاتی بشه که پهلوانی اسفندیار رو بیشتر جلوه‌گر بکنه، ولی ما نداریم این توصیفات رو.
ولی آقای فکری، رفتار ما انسان ها با حیوانات، حالا مثلا در اینجا با رفتاری که در واقع با شیرها مثلا در طول صده ها داشتیم، حالا در اینجا یک داستانی داریم که به ما یادآوری میکنه، میتونیم در این باره فکر کنیم و صحبت کنیم. فقط محدود به این نیست که چقدر این حیوان ها برای ما ضرر ایجاد میکردند. ما خیلی زیاد اتفاق میافتاد که ما انسان ها بدون اینکه حیوان ها واقعا کاری با ما داشته باشند، انقدر اینها رو کشتیم که در واقع اینها نسلشون نابود شده. یک مثلا نماد پهلوانی مثلا اینه که شما بتونید برید مثلا یک شیر رو مثلا بکشید، یک خرس رو بکشید، یک حیوان دیگر مثلا یک گرگ و پلنگ رو از پا در بیارید و یک قسمتی از بدن اون رو همراه خودتون داشته باشید و این رو به عنوان این که شما خیلی انسان شجاعی هستید نمادش کنید و به همه هم نشون بدید. البته فقط اصلا مخصوص به فرهنگ ایران هم نیست.
بله.
و در فرهنگ بسیاری اقوام دیگر هم وجود داره همچین چیزی و نهایتا این طرز نگاه و این طرز تفکر باعث شده که ما تا چند اندازه تونستیم، متاسفانه توانستیم که نسل این حیوانا رو از بین ببریم.
خب مشکل اینجاست که ما ایرادی نمیگیریم به نیاکان خودمون که این تفکر رو داشتن که اگر پلنگی یا شیری رو از پا در بیارن و مثلا پوست اون رو همراه خودشون بیارن به جامعه، به محل زندگی خودشون، نشون میداد که اونها زورمندن، اونها پهلوانن. خب این اشکالی نداره برای انسانهای 3000 سال پیش، ولی ما انتظار داریم از انسان مدرن 2-3 سده اخیر که دیگه اون تفکرات رو کنار گذاشته باشه، اون ذهنش به اون پیشرفت رسیده باشه که دیگه نشانه پهلوانی اونها نیست. نشانه انسانیت شما، نشانه پهلوانی شما اینه که بتونید به درستی همزیستی بکنید با محیط زیست خودتون، با اون جانورانی که به گفته شما آسیبی هم شاید به شما نمیرسونند، دیگه دور شدن از محیط شهری، اونها در قلمروی خودشون زندگی میکنن، انسان ها هم در محیط شهری خودشون، ولی همچنان اون تفکر نمیدونم قلدر معابانه بگیم یا نشان دادن پهلوانی خودشون، انسان ها این رو میدونن که برن به شکار و شیر شکار بکنن یا پلنگ یا ببر شکار بکنن.
بسیار خوب آقای فکری، به داستان برگردیم. همونطوری که اشاره کردیم، در واقع اشاره‌ای به توصیفی از این شیرها وجود نداره و خیلی ساده و بدون هر گونه در واقع پیرایشی به یک بار اسفندیار اینها رو میبینه و با یک ضربه اینها رو میکشه و خونشون بر زمین میریزه و تموم میشه. به نظر میرسه که نتیجه همه این صحبتهایی که کردیم این هست که من به عنوان خواننده نمیتونم ارتباط برقرار کنم با دست کم با این خانه اسفندیار. یعنی اصلا چیز اتفاق جذابی برای من خواننده واقعا نیست.
بله، به نظر منم گفتم تو صحبت هام که اون پهلوانی اسفندیار رو نمیتونه به سنجش بگذاره و نمیتونه نشون بده که این آیا تفاوتی داره با دیگر سرداران ایرانی که تو سپاه وجود دارن یا نه. خب اونها هم هر کدوم یک شمشیر دارن، شمشیر زنان ماهری هم هستن که تو جنگ به عنوان فرمانده سپاه انتخاب شدن، پس اونها هم میتونستن از پس این شیرها بر بیان. ولی خب ما اینجا میبینیم که اسفندیار میاد به جنگ دوتا شیر و اونها رو با یک ضربه سر از تنشون جدا میکنه و از پای در میاره. هیچ خلاقیتی توش نیست، هیچ خارق العادگی ما تو این خان اسفندیار نمیبینیم.
کاملا همه اتفاقات هم تکراری. بلافاصله بعدش سر و تن میشویه پهلوان، شروع میکنه به نیایش با خدای خودش، بعد پشوتن و بقیه سرداران، بقیه سپاهیان میان، بعد مثلا اون پیکرهای شیرها رو میبینن، میگن وای مثلا تو چطوری تونستی اینها رو بکشی، تو بزرگترین پهلوانی. کاملا همه تمها تکراری است.
خب اینها طبیعیه، اشکالی هم نداره که بعد از پشت سرگذاشتن اون مبارزه خب غسل میکنه و نیایش میکنه، اینهاش طبیعیه، اشکالی نداره، ولی خود اون مبارزه هست که قراره پهلوانی اسفندیار رو بسنجه و نشون بده، جلوگر کنه اون نیروی پهلوانی اسفندیار رو که خب ما ندیدیم تو این نبرد.
و اتفاق بعدی هم مثل خانه قبلی این هست که باز هم سه جامعه لعلفام به گرگسار میدن و از اون میپرسن که خانه بعد چه میتونه باشه و گرگسار هم اشاره میکنه که در خانه سوم باید با اژدها اسفندیار روبرو بشه. بفرمود تا درگران آورند، ز افراز چوب گران آورند. یکی نغز گردون چوبین بساخت، به گردندرش تیغها در نشاخت. به سربر یکی گرد صندوق نغز، بیاراستان درگر پاک مغز. به صندوق در مرد دیهیم جوی، دو اسب گران مایه بستن دروی. نشست آزمون را به صندوق شاه، زمانی همی راند اسپان برا. زرهدار با خنجر کاولی، به سربر نهاده کلاه یلی. چو شد جنگ آن اژدها ساخته، جهانجوی از این رنج پرداخته. جهان گشت چون روی زنگی سیاه، ز برج حمل تاج بنمود ماه، نشست از بر شولک اسفندیار. برفت از پسش لشکر نامدار. دیگر روز چون گشت روشن جهان، درفش شب تیره شد در نهان. پشوتن بیامد بر نامجوی، پسر با بزرگان و خیشان اوی. بپوشید خفتان جهاندار گرد، سپه را به فرخ پشوتن سپرد. بیاورد گردون و صندوق شیر، نشستند در او شهریار دلیر. دو اسب گران مایه بسته در اوی، سوی اژدها تیز بنهاد روی. ز دور اژدها بانگ گردون شنید، خرامیدن اسب جنگی بدید. ز جاگندر آمد چو کوهی سیاه، تو گفتی که تاریک شد چرخ ماه. دو چشمش چو دو چشم تابان ز خون، همی آتش آمد ز کامش برون. ظفر باز کرده چو کوهی سیاه، همی کرد قران بدو در نگاه. چو اسفندیاران شگفتی بدید، به یزدان پناهید و دم در کشید. همی جست اسب از گزندش رها، به دم در کشید اسب را اژدها. فرو برد از پاون و گردون به هم، به صندوق درگشت جنگی دو جم. به کامش چو تیغ اندر آمد بماند، چو دریای سبز از دهان برفشاند. نه بیرون توانست کردن ز کام، چو شمشیر بود تیغ و کامش نیام. ز گردون و از تیغ ها شد غمی، به زور اندر آورد لختی کمی. برآمد ز صندوق مرد دلیر، یکی تیز شمشیر در چنگ شیر. به شمشیر مغزش همی کرد چاک، همی دود زهرش برآمد ز خاک. از آن دود برنده بیهوش گشت، بیفتاد و بی مغز و بی توش گشت. شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ عزیزان، همچنان با برنامه اسطوره‌های ایرانی در خدمت شما هستیم. قسمت دوم ابیات داستانی برنامه هم برای شما خونده شد. آقای فکری خان سوم و کشته شدن اژدها به دست اسفندیار.
خب همون گونه که گرگسار پیشگویی یا پیشبینی کرده بود که خان سوم اژدها خواهد بود، اسفندیار با این آگاهی که به دست آورده سلاح مخصوصی میسازه برای اینکه از پس اون اژدها بر بیاد. خب ما میدونیم که گشتاسپ هم پیش از این ابزاری ساخته بود در سرزمین روم برای اینکه اون اژدها رو از پای در بیاره. خب اسفندیار هم همین کارو میکنه. او با خبر میشه که خانه بعدی چه خواهد بود و میتونه ابزار لازم برای گذشتن از اون خان و از اون مرحله رو فراهم بکنه. او گردونه ای می سازه، یا بهتر بگیم عرابه ای می سازه که گرداگرد اون رو شمشیر می گذاره، این که هم ابهت بیشتری داشته باشه و هم کاربردش رو در مبارزه با اون اژدها خواهیم دید. و خودش هم درون صندوقی می نشینه و روی اون عرابه قرار می گیره که دو اسب این عرابه رو قراره بکشن. خب به اون قلمرو اژدها نزدیک میشن و اژدها صدای اسپان رو میشنوه و اونها رو میبینه. توصیفی که فردوسی داره از ویژگی های این موجود افسانه ای اینه که اون میتونه با دم خودش، یعنی با نفس خودش، بمکه همه موجوداتی که در اطرافشن. او توصیف میکنه که اون ماهی رو میتونه از دریا بمکه و بخوره. همین کار رو با گردونه اسفندیار انجام میده. او با نفس خودش میکشه اونها رو در دهانش و میخواد اونها رو ببلعه که اون شمشیرهایی که اسفندیار تعبیه کرده در دور تا دور گردونه گیر میکنه به گلوی اژدها و نمیتونه اون رو خارج بکنه از دهانش و نمیتونه اونها رو پایین ببره ببلعه. از این موقعیت اسفندیار استفاده میکنه و شمشیر میزنه به کام اژدها و مغز اون رو خارج میکنه، اونطوری که فردوسی توصیف میکنه. و وقتی این اتفاق میفته دودیست که خارج میشه و احتمالاً سمیه و باعث بیهوشی اسفندیار میشه.
آقای فکری، ما در خانه دوم دیدیم که به سادگی اسفندیار ضربه‌ای به شیرها میزنه و اونها رو میکشه. یعنی در واقع یک رویارویی ساده است، هیچ نیازی به تفکری نیست که باید چیکار کرد، نیاز به برنامه و طرحی نیست و با یک ضربه و با در واقع پهلوانی کار انجام میشه. ولی در اینجا بیشتر از اون که در واقع قدرت بدنی ببینیم، یک روی دیگر پهلوانی رو میبینیم و اون هوشمندی پهلوانیه، چیزی که به ظاهر در ذهن ماها نیست. ما وقتی صحبت از پهلوانی میشه به یاد بازوهای ستبر میفتیم، به یاد در واقع دل شیر داشتن میفتیم و توان بدنی، ولی کاملا فردوسی به روشنی داره اشاره میکنه که یک قسمت از پهلوانی هوشمندی است و حتی ساختن وسیله‌ای که شما توسط اون میتونید به یک موجودی همچون اژدها غلبه کنید. و یعنی اگه شمشیرتون رو بگیرید دستتون برید جلوی اژدها، نه تنها پهلوانی نیست که حماقته.
بله دیگه، یکی از ویژگی‌های پهلوانی داشتن هوشمندیه و اون نیرنگی که شما باید تو مبارزات گوناگون ازش بهره ببرید. فقط زور بازو بسنده نیست برای اینکه شما با دشمن روبرو بشید. البته در این داستان اسفندیار میتونه ابزاری رو بسازه که از پس اژدها بر بیاد، ولی چون اون میدونه که مبارزش کیه، چه کسی میخواد روبروی او قرار بگیره، اون میدونه که اون اژدها چه ویژگی هایی داره، گرگسار براش توصیف کرده. اگر اسفندیار نمیدونست که در خانه بعدی با چه موجودی روبرو خواهد بود، او چگونه میتونست اون ابزار رو بسازه؟ یعنی ناچار بود بعد از این که روبرو میشه با اون اژدها، اگر جان سالم به در میبرد پنهان بشه و ابزاری رو بسازه و بعد به مبارزه بپردازه. ولی چون گرگسار بهش گفته بود موجودی که باهاش روبرو خواهد شد یک اژدهاست و ویژگیهاش چیه، اسفندیار این فرصت رو داشت که اون ابزار رو بسازه. تفاوتی که بین هفت خان اسفندیار وجود داره با هفت خان رستم همین جاست. رستم کسی رو نداشت که بهش بگه خانها به ترتیب چه چیزهایی خواهند بود تا او بتونه بهتر گذر بکنه از اون خانها، ولی اسفندیار این ویژگی رو داشت که از دشمن کسی رو اسیر کرده که بهش میگه هر مرحله چه چیزی روبروش قرار میگیره.
خب در این خانه آقای فکری، اسفندیار اژدها رو میکشه.
بله.
ما میتونیم به یاد بیاریم که او پسری هم داره به نام بهمن که الان احتمال خیلی زیاد همراه اوست، و بعدها که اسفندیار کشته میشه گشتاسپ هم میمیره و بهمن پادشاه میشه و بسیاری اتفاقات رو از سر میگذرونه. 120 سال گفته میشه که بهمن پادشاه بوده. به هر حال خب داستانهای ما اینجوری میگن. در پایان او هم باید با یک اژدها روبرو بشه. دست کم بهمن نامه این رو به ما میگه.
بله.
ولی روبرو شدن بهمن با اژدها شبیه پدر خودش نیست. بهمن ویژگی های پهلوانی پدرش رو نداره و تا جایی که من به یاد میارم آقای فکری، بهمن تنها کسی هست در داستانهای ما که اژدها او رو میکشه و میخوره.
خب تفاوت های وجود داره بین بهمن و اسفندیار. بهمن پادشاه شده و خب مشخص نیست که اول مقام پهلوانی داشته و بعد پادشاه شده. این که در شاهنامه امکان پذیر نیست. یعنی دو تا منصب جدا وجود داره، منصب پهلوانی و منصب پادشاهی. هیچ وقت پهلوان به خودش این اجازه رو نمیده که پادشاه بشه. همون اتفاقی که برای سام و زال و رستم افتاد. اونها میتونستن پادشاه ایران بشن، ولی زال رستم رو فرستاد که کیقوباد رو پیدا بکنه و بر تخت پادشاهی بنشونه. ولی برای بهمن این اتفاق نمیفته، او پادشاه میشه و به نظر میاد که هفت خان پهلوانی رو هم پشت سر نگذاشته، در حالی که اسفندیار میبینیم در هفت خان خودش داره اژدها رو از پای در میاره. شاید این تفاوت هاست که باعث شده اون سراینده بهمن نامه دیگه این اجازه رو به خودش نده که بخواد بهمن هم اژدها رو از پای در بیاره و مرگ بهمن رو به دست اژدها رقم زده.
حالا اون داستان آقای فکری اتفاقا خیلی داستان جذابی هم هست. اتفاقی که میفته به بهمن گزارش میشه که اژدهایی پدید اومده بین ری و اصفهان، یعنی در این مسیر هست و خب بسیاری از اهالی رو داره اذیت میکنه.